رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قهر نوع ثانی از انواع اکتساب محرم بود. ثبت کردیم که خود نوع ثانی اقسامی داره. یک اسمش اونها ایست که لا یقصد منه الا الحرام. مواردی برای این قسم بود، یکیش هیاکل عبادت، دومین مورد آلات قمار به انواعه. خب ادله‌ای که دلالت بر حرمت بیع هیاکل عبادت میکرد، همه اون ادله اینجا جاریست. بخش هایی از روایت طواف العقول از حضور شما، اجماعی که در مسئله بود، روایت دعائم الاسلام، مسئله اکل مال به باطل، عرض به حضور شما، اینها همه همانطوری که بیع هیاکل عبادت را حرام می شمرد، بیع آلات قمار را هم حرام می دانند. و اون صورتی که در مورد هیاکل عبادت بیعش جائز بود، عیناً همینجا هم جائزه. اونجا گفتیم اگر عنوان مبیع خود ماده باشه بیع جائزه. خب اینجا هم در مورد آلات قمار همینو میگن، میگن اگر عنوان مبیع خود ماده آلات قمار باشه، مثلا این آلات قمار از یک جنسی ساخته شده با ارزشه، اگر عنوان مبیع خود ماده باشه میگن اشکالی نداره. بعد یه عبارتی رو از شهید در مسالک نقل میکنه، شبیه اون که در بحث قبلی از مرحوم علامه ایشون نقل کردن. منتها یه نکته‌ای در عبارت شهید در مسالک هست. شهید در مسالک فرموده اگر این آلات قمار مادهش دارای ارزش باشه، لوکان لمکسوره ها قیمتون، اگر مکسور و شکسته شده او دارای قیمت باشه، این معناش اینه که یعنی مادهش دارای ارزش باشه، یعنی اگر شکسته شد باز جنسش جنسیست که براش پول میپردازن، یعنی مادهش دارای ارزش. میگه اگر این ماده رو ولو هنوز هیئتش باقیه به کسی که دیانتش مورد اطمینانه بفروشه، ففی جواز بیعها وجهان. علامه در بحث هیاکل عبادت این فرد را، البته فی محکی تذکره ایشون نقل کردن، این صورت را گفتن بیعش جائزه، اما شهید اینجا میگوید ففی جواز بیعها وجهان. اینجا دو وجه در مورد جواز بیع هست. یه وجه وجهیست که علامه گفته. علامه میگه بیع آلات قمار به شرطی که مادهش دارای ارزش باشه و عنوان مبیع هم هیئت نباشه، به کسی که اطمینان به دیانتش هست جائز. اینا رو شهید داره نقل میکنه، میگه علامه قائل به جوازه. اما اکثرا قائل به منعن، یعنی مطلقا گفتن بیع آلات قمار ممنوعه، در حالی که علامه یک صورت رو میگه جائزه و اون صورتی که عنوان مبیع ماده باشه، به کسی هم بفروشه که او این هیئت رو از بین میبرد. البته تعبیری که اینجا شهید از علامه نقل میکنه زوال و صفته، نه زوال هیئت. شیخ این نکته ای را اینجا ذکر میکنن که اگر مراد از زوال صفت زوال هیئت باشه، یعنی چی؟ یعنی این آلات قمار رو بعد از آنی که هیئت آلات قمار بودنش از بین رفت، یه شکلی داشت، اینا همه شکسته شده، اون هیئت از بین رفت فروخته بشه، اگر منظورش از زوال صفت اینه که یعنی این هیئت از بین بره، خب این که میگن این که مسلم جائزه، این که دیگه درش اختلاف نیست. تا بیاییم بگیم علامه قائل به جواز، دیگران قائل به منع. اگر منظور از زوال صفت این است که عالیتش برای قمار محفوظه، ببخشید، عالیتش برای قمار از بین رفته ولو هیئتش باقیه. مثلا ببینید این وسائل خاصی است که باش قمار میکنن، این وسائل خاص با همین هیئت یه وقت باقی میمانه ولی دیگه عالیت برای قمار نداره، یعنی اهل قمار از اون اعراض کردن، دیگه به عنوان علیکم السلام به عنوان آلت قمار ازش استفاده نمی کنن. در این صورت علامه میگه جائز، دیگران میگن ممنوع. خب این میشه، این عرض به حضور شما با این بیان جور در میاد، یعنی این میتونه محل اختلاف بین علامه و دیگران باشه. پس اگر منظورش از زوال صفت زوال هیئت نباشه، بلکه منظور اینه اون صفت عالیت برای قمار از بین بره، خب این جا داره که بگیم در این موضوع بین علامه و دیگران اختلاف، و الا اگر منظورش از زوال صفت زوال هیئت باشه، خب اون که محل اختلاف نیست، نزاع ندارن، همه قبول دارن بعد از کسر این شی و شکستن این شی و از بین رفتن هیئت آلت قمار بودن، خب اون که دیگه همه قائل به جوازن، دلیل نداره شهید بیاد بگه بین علامه و دیگران اختلافه. به هر حال این یک نکته که ایشون ذکر میکنن. نکته دیگر راجع به خود قماره، بله، اطلق المن، یعنی چه زالت صفه که لم تزل. دقیق فرمودید چه صفت زائل بشه یا اینکه زائل نشه. مطلقا گفتن به اعالات قمار ممنون. نه، اگر صفت رو چی معنا بکنیم؟ اختلاف در چیه؟ یعنی آیا منظور از زوال صفت زوال هیئته؟ یکی اختلاف دیگه نیست که، چون در صورت از بین رفتن هیئت همون اکثر هم قائل به جوازن، دیگه کسی قائل به من نیست. همه میگن این آلت قمار اگه این هیئتش از بین بره، خب یعنی فروشنده بزنه بشکنه بعد بره بفروشه، خب همه میگن میشه، اشکال نداره که. این در صورتی که صفت را به هیئت معنا کنیم. اما اگر منظورمون از زوال صفت این نباشه، حالا اون رو تو تطبیق عرض میکنم براتون، میخواید الان تطبیق کنیم بعد اون نکته. ببینید، و منها آلات القمار به انواعه بلا خلاف ظاهرن، ظاهرن همه این رو قبول دارن، و یدل علیه جمیع ما تقدم فی حیات للعباده، همه اون ادله ای که در بحث حیات العبادت به عنوان دلیل بر منع بیع از حیات العبادت ذکر شد، همه اون ادله دلالت میکنه بر حرمت بیع آلات قمار. اجماع، روایت تحف العقول، اکل مال به باطل و ادله دیگری که ذکر. و یقوی هنا ایزن جواز و بیع الماده قبل تغییر الهیئت. مرحوم شیخ در بحث قبلی فتوا دادن که میشود حیاکل عبادت را فروخت ولو هنوز هیئتش زائل نشده، چون اگر هیئت زائل بشه که دیگه اصلا کسی، همه قبول دارن جایزه. قبل از تغییر هیئت میشه فروخت، منتها شرطش چیه؟ عنوان مبیع خود ماده باشه، نگه بعت و که هازت سنم، بلکه بگه بعت و که خشب هازت سنم، عنوان مبیع رو ماده قرار بده. وصل مسالک انهو لو کان لمکسورها قیمتون، اگر مکسور و شکسته شدهش قیمت داشته باشه، یعنی مادهش، منظور اینه یه چیزایی بعد از شکستنش قیمت داره، یه چیزایی نه. استکان اگه بیفته بشکنه بعد از شکستن، به شرطی که حالا مثلا از الماس نباشه، توجه دارید؟ اما یه چیزایی بعد از شکستن، یه طرز مثلا، یه فرض کنید چیزی که از طلا درست شده اگه بشکنه، باز لمکسورها قیمت، ما چون مادهش با ارزشه. اگر ماده با ارزشی باشه و با اها صحیحتن، این رو در حالی که صحیحه و هیئت خودش رو داره و محفوظه بفروشه، لتوک سرم، برای اینکه شکسته بشه، یعنی میفروشه ولی میدونه مشتری هم این رو میگیره میشکنه، و کان المشتری ممن یوثق به دیانته. در اینجا فی جواز بیعه ها وجهان، آیا بیع آلات قمار در این فرض جایزه یا نه؟ و قد واقع تذکره، این ادامه عبارت مسالک ها، در تذکره مرحوم علامه تقویت کرده الجواز مع زوال صفت، یعنی جواز بیع این آلات را در صورتی که صفتشون زائل شد. بعد خود شهید میگه و هو حسنون، این حرف علامه خوبه، اما بل اکثر اطلق المن، اکثرا من را به نحو مطلق گفتن. این اطلاق به قرینه قبلش معلومه. او گفته الجواز مع زوال الصفه، معنای این سخن چیه؟ یعنی المنع مع عدم زوال الصفه. علامه یعنی اینو میگه، میگه اگر صفت زائل نشده باشه بیعش ممنوعه. خب در مقابل علامه اکثر قائلن به این که مطلقا ممنوعه، چه صفت زائل شده باشد چه صفت زائل نشده باشد. روشن شد؟ بله؟ سؤالتون چیه؟ حالا اون فعلا عبارت صاحب هنه، اونو هم توضیح میدیم. اطلق المن، این علا ای حال مراد اینه که چه صفت زائل بشه چه نشه بی ممنوع. حالا صفت رو هر جور بخواهیم معنا بکنیم دیگه، حالا فعلا کار نداریم با معنای صفت. این اطلاق به چه معناست؟ اطلاق یعنی چه صفت زائل بشه چه؟ اقول. خب حالا ایشون تعبیر به زوال صفت به کار برده، منظور صفت چیه؟ صفت چی؟ آیا منظور از وصف یعنی هیئت؟ دو احتمال در مورد صفت وجود داره دیگه. یه احتمال بگیم منظور از وصف چیه؟ هیئت. یه احتمال دیگه این که منظور از وصف یعنی همون وصف عالیت للقمار. خب ایشون میگه احتمال اول نمیتونه مراد بشه، چون در اون صورت اصلا مسئله محل اختلاف نیست. اونی که اختلافیه علامه قائل به جوازه، اکثر قائل به منعن، اون فرض دومه. ببینید این اراد شهید ثانی به زوال صفت زوال الهیئه، اگر منظورش از زوال صفت زوال هیئت باشه فلا ینبغی الاشکال فی الجواز. خب اگر ببینم آقا همون مشهور، همون اکثری که قائل به منعن، از شما سوال میکنم، همون اکثر که قائل به منعن، آقا از شما سوال میکنم، گوش بده، اکثر که قائل به منع از بیع آلات قمارن، اگه ازشون سوال کنی کسی زده این آلات قمار رو شکسته میتونه بفروشه یا نه، همه میگن جایزه. اگه منظور اینه قبل از فروختن هیئت رو زائل بکنه و بفروشه، این که محل دعوا نیست که. این اراده به زوال صفت زوال هیئت فلا ینبغی الاشکال فی الجواز ولا ینبغی جعله محلا للخلاف بین العلامه والاکثر. این مورد که درست نیست محل اختلاف بین علامه و اکثر باشه. پس چی محل اختلافه؟ چی درش میتونه بین جواز و من اختلاف باشه؟ منظور از صفت چی باشه؟ همون عالیت برای قمار باشه. یعنی بگیم این که میگه مع زوال صفت یعنی یه چیزیست، آلت قمار بوده، هیئتش هم هنوز محفوظه، ولی دیگه از وصف عالیت برای قمار خارج شده. مثلا اینا الان دیگه نه نه اون تغییر هیئت میشه. اون تغییر هیئت میشه. اگر شکل و شمایل اون رو عوض کنه میشه یه چیز دیگه. این اینه که اینا با همین هیئت از عالیت قمار خارج میشه. دقت فرمودید؟ اینو حالا بعضی ها اینجوری به اصطلاح تفسیر کردن. ثم ان المراد بالقمار، اما قمار چیه؟ قمار یعنی مراهنه، مطلق مراهنه. مراهنه همون شرط بندیه، همونی که در فارسی بهش میگن بردوباخت. قمار یعنی بردوباخت. حالا گاهی این شرط بندی بدون عوضه، گاهی مع العوض. مسلماً قدر متیقن از قمار مراهنه به عوضنه، یعنی هر چیزی را که معد برای این کار شده توش بازی انجام بدن، کاری را انجام بدن و منجر به این بشه که مثلا برد و باختی باشه و عوضی داشته باشه، مقابلش پول بگیرن و بدن، خب این مسلم معاوضه بر او حرام، چون از این آلت غیر از این برد و باخت و مراهنه هیچ خصوصیت دیگه‌ای و هیچ خاصیت دیگه‌ای انتظار نمیره. این اصلا فقط برای همین کاره. خب اگر این باشه بفرماید معاوضه بر این نحوه آلات مسلم جائز نیست. اما مراهنه به غیر عوضه، یعنی یه ابزار و آلاتی است که توش برد و باخت و شرط بندی نیست، یعنی عوض نداره. برد و باخت نه یعنی غالب شدن و مغلوب شدن و منظور از برد و باخت میگم فلانی بازی رو برد، اون فلانی باخت. اونجا برد و باخت یعنی غلبه و عدم غلبه. منظور از این برد و باخت اون نیستا که یه کسی پیروز میشه بر کس دیگری. برد و باخت یعنی برد و باخت سر این شرط. این شرط کسی مثلا شرط کرده در یک مسابقه این میبره. خب اگر میگه این نبرد من اینقدر به تو میدم، یا اون میگه اگر این باخت من اینقدر به تو میدم. اینجا در واقع عوض قرار میدهند برای این شرطشون، یا ابزاری است که برای اون ابزار این تعریف شده که کسی که مثلا این کار رو انجام بده مقابلش اینقدر پول گیرش میاد. دقت فرمودید؟ منظور از برد و باخت اینه، نه صرف پیروز شدن. مثلا تو خیلی چیزا این تو مسابقات این چیزا هست، یکی پیروز میشه یکی شکست میخوره. برد و باخت منظور پیروزی و شکست نیست. خب مراهنه به غیر عوض را ایشون میگوید که موضوعاً قمار نیست، لذا مشمول ادله حرمت قمار نمیشه، ولی این میتونه مشمول یه عنوان دیگری بشه و اون عنوان لحظه. اگر ما قائل به حرمت مراهنه به غیر عوض بشیم از باب لحظه، اون وقت در مورد آلات مراهنه به غیر عوض هم میتونیم حکم به حرمت معاوضه بکنیم. ببینید حرمت بیع آلات لهوی به خاطر چیه؟ برای اینکه خود لهو حرامه. آلات لهو و لعب خرید و فروششون جائز نیست. چرا؟ چون خود لهو جائز نیست. آلات قمار خرید و فروششون جائز نیست. چرا؟ چون خود قمار حرامه. حالا مراهنه به غیر عوضن جزء قمار، موضوعا قمار محسوب میشه تا ادله حرمت قمار شاملش بشه و بعد آلات او مشمول منع از بیع قرار بگیره. اینو گفتن نه، چون موضوعا قمار نیست. اگر ما این رو مصداق لحظ دانستیم ادله حرمت لحظ این رو شامل میشه. و اگر ادله حرمت لهر این رو شامل شد، طبیعتا بیعش هم دیگه جائز نیست. ببینید و اما المراهنه بغیر عوض فیجیء انه لیس بقمار علی الظاهر، لیس بقمار موضوعا، این موضوعا قمار نیست. نعم لو قلنا به حرمتها، یعنی اگر ما قائل بشیم به حرمت مراهنه به غیر عوض، یعنی چی؟ حرمتش از چه بابی؟ شما که میگید موضوعا قمار نیست، ها؟ حرمتش از باب لحظ، یعنی از یه باب دیگری باید بگیم حرامه، چون موضوعا قمار محسوب نمیشه دیگه. لو قلنا به حرمتها، یعنی قائل بشیم شرط بندی و مراهنه بدون عوض اگرچه قمار نیست ولی لهوه، و لهوم که حرامه، اون وقت در مورد بیع آلاتش چی باید بگیم؟ باید بگیم لحق الآلت المعدلها، المعدلها، آلتی که معد برای این مراهنه به غیر عوضه، لحق حکم آلات القمار، این ملحق به آلات قمار میشه، آلات قمار بیعش حرامه، اینم میشه حرام، منتها اون از باب ادله ای که او را حرام میکرد، اینم همین ادله لحق. البته همه اینا عمدتا حالا ادله مشترک هم دارن، مثل ما یعملونه شبه الکره یسم ما اندنا توپه و سولجان، حالا این بازی های بوده که در قدیم انجام می دادن، این سولجان همون شاید چوگان بوده، توجه دارید، و توپه هم که یک شکلی از بازی بوده که البته همون برد و باخت توش نبود، اما از باب لهو آقایون اون رو حرام می شد، لذا آلات مربوطه به او هم گفتن اشکال. و منها آلات و لهو، خب آلات لهو، حالا لهو که حرام، خرید و فروش آلات لهو هم حرام، اما عمده مسئله معنای لهوه که لهو چیه، چون لهو که حرام، این که معنای لحن چیه مهمه، چون اگر لحن حرام بود آلاتشم به اصطلاح انتفاع به او حرامه، خرید و فروش و معاوضه بر اونها هم جایزه. معنای لحن هم حالا بعدا میاد که عرض به حضور شما در موردش به مناسبت بحث می. و منها آلات لحن الاختلاف اصنافها بلا خلافن، با همه اصنافی که داره آلات لهر، خرید و فروشش حرامه، لجمیع ما تقدم فی المسئله السابقه، همون ادله کل شیء فیه یکون وجه من وجوه الفساد، نمیدونم اکل مال به باطل، اجماع، همه اون ادله اون شیشفت و دلیلی که تو بحث قمار و هیاکل عبادت آوردیم اینجا هم جاریست. لجمیع ما تقدم فی المسئلت سابقه والکلام فی بیع الماده کما تقدم، خب بحث از بیع آلات قمار مثل اون دو صورت قبلی باز یک به اصطلاح موردی داره که از من استثناء شده، یعنی مرحوم شیخ اینجا فتوا دادن مثل دو مورد قبلی، و اون جاییه که در بیع آلات لهو عنوان ماده آلات لهو باشه نه هیئتشون، نمیگه مثلا من این فلان چیز را به تو فروختم، مثل اون جایی که میگفت من خشب این سنم را به تو میفروشم، اینجا عنوان مبی رو ماده قرار میده، میگه من طلای این رو به تو فروختم، یا مثلا نقره این رو به تو فروختم، نمیگه خود اون رو فروختم. عنوان مبی رو ماده قرار میده. اونجا هم اگر باشه به نظر ایشون جایه. و حیثا ان المراد به آلات لهم ما اعد له توقف على تعیین معنى لهم و حرمت مطلق لهم. این باید به اصطلاح معنای لهم و حکمش معلوم بشه. اگر حکمش معلوم شد، معناش معلوم شد، طبیعتاً تکلیفاً معلوم شد. الا ان المتیقن من ما کان من جنس المزامیر. متیقن از لهو اونیست که از جنس مزامیره، یعنی نی، مزمار، یعنی نی. و آلات الاغانی، آلات موسیقی، آلات موسیقی و غنا، و من جنس طبول، بعضی از طبل‌های مثلا اینا بالاخره قدر متیقن از لحن ایناست. و سیأتی معنى لحن و حکمه، معنای لحن و حکم لحن بعدن خواهد آمد. و منها اوان الذهب و الفضه، ظروف طلا و نقره. فقط یه نکته رو دقت کنید، یعنی چی به منها ظروف طلا و نقره؟ یعنی از جمله کسب‌های حرام کسب ظروف طلا و نقره است، خرید و فروش ظروف طلا و نقره. این از جمله اموری است که لا یقصد منه الا الحرام. کاسه طلا چه قصدی میزه ازش داشت؟ کاسه سود خوردن فایده دیگه نداره دیگه، بشقاب همینطور. خب حالا این مسلمه که استفاده از این ظروف برای قضا و تغذیه حرام، خوردن غذا و نوشیدن اشربه در اینها اشکال. اما اینجا علاوه بر این که خوردن غذا از این ظروف اشکال داره، این که مسلمه تردیدی نیست، اما صرف نگهداری اینها محل اختلاف. بعضی ها میگن اقتناع این اوانی اشکال داره، میگه نه تنها توش نباید چیزی بخوری، آبی، نمیدونم غذایی، بلکه اصلا این که یک گوشه تو دکور هم بذاری نگهداری کنی حرام. یه عده میگن حرام، یه عده میگن نگهداری اینا حرام نیست، خوردن غذا از این ظروف حرامه، اما اینکه شما یه جایی اینو نگهداری کنی به عنوان اینکه بالاخره این ارزش داره، ها، این اشکالی نداره. خب چنان که خوب دقت کنید، کسی قائل شد به اینکه استفاده از این ظروف و انتفاع از این ظروف حرامه، نگهداریش هم حرامه، آیا میتونه قائل به جواز خرید و فروش این ظروف بشه؟ سلام نه، چون این هیچ انتفاعی ازش نمیشه برد، نه تنها انتفاعی نمیشه برد، بلکه اصلا نگهداریش هم اشکال داره. خرید و فروش پس به طور کلی میشه چی؟ حرام و ممنوع. اما اگر کسی قائل به این شد استفاده از این ظروف، خوردن از این ظروف اشکال داره، اما نگهداریشون جائزه، اقتناعش جائزه، من از شما سوال میکنم، آیا این شخص میتونه حکم به جواز بی بده؟ بله؟ میتونه. چرا؟ چون به نظر او نگهداریش که اشکال نداره. خب این میفروشه به یکی، اونم نگه میداره، باز اون میفروشه به یکی دیگه و دیگری میخره برای نگهداری. لذا میگه از جمله کسب‌های حرام کسب اوانی ذهب و فضه، اذا قلنا به تحریم اقتناعها، اگر قائل به تحریم اقتناع، اقتناع این نگهداری برای غیر استعمال. یه وقت ببینید کسی نگه میداره که روز توی چیز بخوره، اما نه، اقتناع یعنی حفظ و نگهداری برای غیر انتفاع متعارف از این ظروف. لذا میگه اگر قائل به تحریم اقتناع بشیم و قصد المعاوضه على مجموع الهیئه والماده، و قصد از معاوضم چی باشه؟ مجموع هیئت و هیئت و ماده، لال ماده فقط. اگر کسی گفت من این طلا رو به تو میفروشم، نگفت این کاسه طلا رو میفروشم، به نظر شیخ این چیه؟ هیئه جائزه، چون داره طلا رو میفروشه. عنوان مبیع هیئت کاسه بودن نیست، بلکه چیه؟ طلا. پس میگه اگر ما قائل به تحریم اقتناع بشیم و معاوضه هم بر عنوان ماده نباشه، یا فقط هیئت یا مجموع هیئت و ماده، اینجاست که میتونیم بگیم بیع اینا حرامه. اما اگر کسی قائل به تحریم اقتناع نشد یا معاوضه و معامله را بر خود ماده قرار داد، یعنی عنوان مبیع چی بود؟ ماده، اینجا بیع اشکالی نداره. دلیل داریم ما. حالا آیا یک آثار یک چیزایی هم نقل میکنن به عنوان علت این حکم، یعنی حالا اونا شاید حکمتش باشه هر بودور شما، دلیل داریم عمدتا اینجا ما دلیل داریم. و منها الدراهم الخارجه المعموله لعجل قش الناس. ببینید یکی از باز مواردی که بیعش جائز نیست و حرامه، بیع این دراهمه، دراهمی که به اصطلاح الخارجه، یعنی رواج نداره. درهم و پول در مقابل دینار، درهم پول طلا بوده دیگه، بله، دینار و درهم یعنی همون پول طلا و نقره. قدیم این چنین بود که سکه ها مثل حالا نبود، سکه ها جنس خودش هیچ ارزشی نداره، ولی مسکوکه، خود این مسکوک بودن یعنی ضرب شده روش، این یه ارزشی به اینا داده، معادل حالا اون مقداری که نوشتن. قدیم پولا ضمن این که خودش ارزش داشت، حالا یا طلا یا نقره، در این حال ضرب هم میشد روش، و این ضرب یعنی مهری، عنوانی، شکلی که مثلا در عصر این پادشاه این پولا رایج بود، درست فهمیدید؟ اینا رایج بود. اون وقت مثلا اگر باز حکومت عوض می شد این دیگه از رواج می افتاد دیگه، یه ضرب دیگری با یه عنوان و اسم دیگری مثلا درست می شد. وقت اینها در حالتی که مسکوک بودن و ظرف شده بود به عنوان سکه رایج، خب یه ارزش بیشتری داشته. اما اگر مثلا دیگه از رواج می افتاد، خودش به عنوان مثلا طلا یا نقره ارزش داشت، می شد آبش بکنن استفاده دیگر ازش داشته باشن، اما دیگه با اون پول نمی شد تو بازار خرید و فروش کرد، چون دیگه از رواج افتاده بود دیگه. جناب فرمودید این اصلا خصوصیتی که در مورد درهم و دینار گفته میشه. حالا درهم گفتم گاهی که از رواج میفته، گاهی از رواج نمیفته. اگر از رواج افتاد میشه خارج از به اصطلاح جریان مبادلات مردم، دیگه با اون پول چیز نمیتونن بخرن. حالا پولی که از اعتبار بیفته، کسی بیاد این پول رو خرید و فروش بکنه، یعنی این سکه رو خرید و فروش کنه، خرید و فروش کنه یعنی مثلا این رو بده در مقابلش چیزی بگیره، و به نوعی هم که از رواج افتاده دیگه. دقت فرمودید؟ حالا درهمی که از دور خارج شده و معمولا برای قش مردم به کار میره، برای فریب مردم، اینو یواشکی لای پولا، مثل این که حالا اسکناسایی که از اعتبار میفته اینا رو لای پولا مثلا بگذارن به مردم بدن، خب این الخارجه المعموله لعجل قش الناس دیگه. حالا اینو میخوایم ببینیم که باشه، فردا ببینیم که حکمش چیه.